بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها، وأبق لنفسي من نفسي ما يصلحها، فإن نفسي هالكة أو تعصمها. سه جمله است در این فراز 19 دعای مکارم الاخلاق. 30 فراز داره، الان فراز 19 هستیم. مثلا جمله اول خیلی پیچیده است، معانی مختلفی کردن. ما از آخر شروع کردیم تا برسیم به اول، که فکر میکنم بهتره برای روشن شدن مطلب. ابتدا میفرماید خدایا برای خودت از من آن چه رهایم میکند بگیر، یه چیزی بگیر، یه چیزی بده. و ابق لنفسی من نفسی ما یصلحها، باقی بگذار برای من از خودم اون چه باعث اصلاح من است. بعد استدلال این دوتا درخواست چیه؟ فان نفسی هالکتون او تعصمها، چون نفس من به طور طبیعی مسیر هلاکت را میپیماید، مگر تو اسمت به او بدهی، مسئولیت بدی، تو نگرش داری. داشتیم روایاتی رو خدمتتون ارائه میکردیم که توضیح میدن این فراز سوم رو، که نفس انسان به طور طبیعی در مسیر هلاکت است. روایت اول رو خوندیم. روایت دوم باز از مولا امیر مؤمنان است که در خطبه 176 آمده. می‌فرماید ما من معصیت الله شیء الا بی مع شهوته، مگر اینکه هر معصیتی یه شهوتی، یه هوای نفسی است. یعنی نمیشود معصیت کنه. خدا رو که نافرمانی میکنه، چه نافرمانی میکنه؟ برای اینکه با شهوتی همراه است. فرحم الله، و دعا میکند خدا رحمت کند، امرأً، کسی رو که نزع عن شهوته، شهوات خیش رو متوقف کنه، از خودش بگیره، باز ایستد و هوای نفس خود را سرکوب کند و قمع هوا نفسه. فإن استدلال چیه؟ فإن هذه النفس ابعد شيء منزعا و انها لا تزال تنزع الى معصیت فی هوا. چون نفس به سختی از شهوات باز می استد و همواره برخواسته است برای نافرمانی از هوس، چون گرایش به هوس داره، زیر بار فرمان خدا نمیره. یا در نامه ای که به مالک اشتر می نویسد، اون منشور حکومت مصر، میفرماد امره به تقوی الله و ایثار طاعته، با تا اینجایی که میرسد امره ان یکسر نفسه من الشهوات، از او میخواهد، از مالک، اون مرد بزرگ، اون یار صمیمی مولا، اون انسان ساخته شده میشود از تو میخواهم به تو امر بکنم یک سر از شهوت همون شود خواهش های نفس خودش رو در هم بشکنه. این تعبیر جالبیه. و یزعها عند الجمحات، موقعی که سرکشی میکند نفس مهارش کند، مهارش رو محکم بگیره. بله. اما لایحل لک، وقتی چیزی حلال نیست مهار نفس رو صفر بگیر که خلاصه تو رو به معصیت واداره. فان شحب الان به نفس، که شوه به نفس یعنی دریغ داشتن از نفس، دادخواهی اوست از او، از انصاف منها فی ما احبت و کره، میخواد بخواد میخواد نخواد انسان باید خودش رو وادار کند که اون چرا خدا میخواهد عدالت و اطاعت رو انجام بده. باز در بخشی از نامه آمده که میفرماید قد اولجت که شرن و ادهمت که غیا. بله، به معاویه این نامه به معاویه است. ان نفسکه، نفس تو، تو را وارد کرده به شر و اقحمت که غیا، تو را وادار کرده به گمراهی و اوردت کل محالک و اوعرت علی کل مسالک. نفس تو تو را به این روز انداخته، تو را در محلک انداخته و راه رستگاری و درستی رو بر تو سخت کرده. باز در امام زین العابدین علیه السلام میفرماید الهی اشکو الیک نفسن به سو اماره، در مناجات 15. خودم از دست خودم به تو شکایت میکنم و الی الخطیعت مبادره و معاصی که مولعه، این نفس من دنبال کارهای خودشه، درس میگه ولی برای هوای نفس، حل عیاذ بالله، تفسیر میگه ولی برای هوای نفس، برای شهرت، برای من. کثیرت العلل، طبیرت العمل، مرضاش خیلی این نفس، عملش طولانی. انمس هشتر رو تجزه، اگه سختی برسه بیتابی میکنه و این مثل خیر تمنع، اگه خوبی بهش برسه باد میکنه و غرور میگیرش. میالتن الالعب، میده به لعب و لعب داره. مملوبتن بالغفلت و سهر تسرابی الالحوبه امروز فردا میکنه گناه حضور انجام میده و توبه رو عقب میندازه. خب حالا بازم روایت هست که در جلسات بعد خدمتتون خواهیم خوند. صلوات بر میرسیم به مسئله 5 تحریر. مسئله 5، کل ما یوجب الکفاره لو وقع عن جهل بعد كل ما يوجب الكفاره لو وقع عن جهل بالحكم او غفله او نسيان لا يبطل به حجه وعمرته ولا شيء عليه. اگر چیزی از روی غفلت انجام شد یا نسیان انجام شد، حج و عمره انسان باطل نمی شود، هیچ کفاره‌ای هم نداره. حالا فرق بین نسیان و غفلت و سهو چیه، این رو این بمونه برای اینکه روایتش رو خوندیم، برمیگردیم به همین صفحه اول و اون وقت این فرقش رو اونجا بیان میکنیم. حالا بریم مطلبش رو به روایات برسیم بعد با اونجا. خب در اینجا از نظر شیعه این مسئله پنجمی که عرض شد، این شهرت عظیمه هست، کاد ان یکون اجماعا، بلکه شیخ طوسی ادعای اجماع میکند. مسئله 208 خلاف، بعد درست همون اول 208 بیارید، بعد اذا وطع المحرم ناسیان لا یفسدو یا لا یفسد حجو، اگر در فراموشی و در صورت فراموشی یادش نبودش که محرمه، آمیزش کرد با همسرش، حجش فاسد نمیشه، اشکالی نداره، حجش درست. و اما در عامه و قال ابو حنیفه، خلاف مال مخالفین رو هم نقل کنه دیگه، و قال ابو حنیفه یفسد و حجه مثل العمد، مثل عمد، هیچ فرقی بین عمد و سهو، عمد و نسیان نیست. و هو احد و قول شافعی، دو قول داره شافعی، یه قولش همینه، و ثانی دومیش چه؟ لا یفسد و هو اصح القولین، این شیخ میگه این صحیح اینه. دلیل اونا اجماع الفرقه، شون ادعای اجماع میکنه. و ایزن الاصل و براعت، ای شک کم کردیم، اصل براعت ذمه است. بعد و ایزن دلیل دیگه روی عنه علیه السلام از رسول یام نقل شده، رفع عن امتی الخطأ و نسیان و از تکره علی. خب این حدیث رفع میگیرش و هادا خطا. خب این سخن مرحوم شیخ طوسی که این ادعای اجماع کرده. بعد میاد خدمتتون عرض کنم که صاحب حدائق، از ثالثه لووت نسیان ناسیان او جاهلن، اگر در صورت نسیان یا جهل آمیزش کرد با همسرش، فقط صرحت الاخبار المتقدمه به انه لا شیء علی، خبرهای که روایت قبلی اینجا نشان میده که این چیزی بر او نیست. شعر روایتشو میخونیم، و از ظاهر و انه لا خلاف فیه اندنا، صاحب دایم فرض ظاهرا اختلافی نیست، و نقل الخلاف فیه فی المنتها عن مالک و ابی حنیفه و احمد و شافعی فی القدیم، در قول قدیمش، فانهم افسدوا به الحج و اوجبوا البدنه و اخبارنا تردو. پس این نظر صاحب حدائق که باز ادعای ناخلاف میکنه. و اما مستند عراقی اینجا، حالا احوال بخونیم تا برسیم به روایات. المسئله تو سالسه، ما مر من الاحکام المذکوره کان فی حکم عامد، کان حکم العامد. اون احکامی که قبلا گفتیم راجع به تروک احرام مربوطه به عامده، کسی که عمدن انجام بده. حکم العامد العالم بالحکم و بالاحرام المختار، مکره نباشه، عالم باشه، عامد باشه. اما غیرو، اما کسی که عامد نیست، عالم حکم نیست، مکرهه، فلا شیء علی بل یتم حجه یا یتم حجه و یمضی و یجزه بلا خلافه. بل الاجماع کما صرح به، بل بالاجماع کما صرح به بعضهم اجماعی است. دلیل اصل شک می‌کنیم اینجا در صورت اکراه یا در صورت غفلت نسیان چیزی بر او هست یا نه، اصل این است که چیزی بر او نیست. بعد در ادامه فرماید، ادامه رو بید، ولی اخبار متقدمه المصرحه به ذالکه فل جاهل. حالا روایتی میخونیم، از شامل لغتن لناسی و ساهی، که شامل جاهل، شامل ناسی هم میشه، ناسی هم جاهله، ساهی هم میشه. و ول جاهل و به فردی و فل مرعه المکرهه المتعدی حکمها الرجل بالاجماع المرکب. حالا اگه زن اومد شوهر رو وادار به این عمل کرد، خب این هم باید دوزی کفاره بده، این هم بالاجماع مرکب داریم در اینجا، خب این هم مستند. اما حالا میرسیم به روایات. باب 13 هم جل 13 هم باب ان المحرم، باب ان المحرم اذا جامع ناسیان او جاهلن لم یجب علیه کفاره. اگر در حال نسیان یا جهل آمیزه شد، کفاره نداره. ولم یفسد حجه و کذا المحرمه. زن محرم هم همینجور. حالا روایات، روایت یک و دو و سه. محمد ابن یعقوب، ان علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان حماد، ان حریز، ان زراره. خوب، این روایت سندش بسیار خوب هست. سألته عن محرم غشی امرأته و هی محرمه، در حال احرام، زن محرمه ولی مرد محرم نیست. فقال ان کانا جاهلین استغفرا ربهما. اگه نمیدونستن استغفار میکنن. استغفار برای چیه؟ برای اینکه خب این کار کردن دیگه. و مضا علا حجه ما، اشکالی نداره، ادامه میدن. و لیس علیه ما شی، که اگر جاهله چیزی بر او نیست. روایت بعدی دوم، حسین ابن محمد، ان معل ابن محمد، ان الحسن، حسن ابن علی، ان عبان ابن عثمان، ان زراره قال. این هم روایت دوم. این هم صحیح است. رجلون وقع على اهله و هو محرم، در حال احرام آمیزه شد. قال اجاهلون او عالم، جاهل بود یا عالم؟ قال قلت جاهل. قال یستغفر الله ولا یعود ولا شیء علی. بازم این میگه هیچی برای او نیست. روایت بعدی، اینجا علی ابن حسن فضال، اینجا مشکل داره. عن محمد بن علی نعمان، اینم ضعیفه. عبدالله ابن مسکان که از اصحاب اجماع، زراره همینجور ابو بسید جمیعا قابس، حدیث از سند ضعیفه. قال عن الرجل اتا اهله فی شهر رمضان او اتا اهله و هو محرم و هو لا یرا الا ان ذلك حلال. فکر میکرد حلاله، نمیدونست بیچاره. قال لیس علیه شیء، چیزی بر اون نیست. حالا روایت پنج رو هم بخونیم. این همونی که صاحی هم داره. محمد بن علی بن حسین قال الصادق مرسل ان جامعت و انت محرم الا ان قال و ان کنت ناسیا او صاحیا او جاهلا. خواستم این روایت رو بخونم تا ببینید که اینم سهوم آمده. اگر ناسی بود فراموش کرده بود، صاحی بود سهو کرده بود، جاهل بود فلاشه یاده، اگه اینجوری بودی چیزی بر تو نیست. این کنتر روایت بعدی چندومه؟ دوازدهم، جلد دوازدهم، صفحه 488. حدیث باب 45، حدیث 3. عن مصعب بن قاسم، عن عبد الصمد بن بشیر. خب این روایتش هم خدمت ما عرض کنیم که اینم راضی خوبه. عن ابی عبدالله اسلام فی حدیث ان رجلا اعجمیا دخل المسجد یلبی. یه مرد اعجمی، یعنی عرب نبوده، حالا ایرانی بوده یا غیر ایرانی، وارد مسجد شد و علیه قمیصو، محرم بود ولی کن پیرنش هم تنش بود. فقال ابی عبدالله علیه السلام انی کنت رجلا اعمل بیدی، من کارگرم با دستم کار میکنم. واجتمعت لی نفقتون فجئت، حالا یه پولی جمع کردم به زحمت آمدم حج انجام بدم. لم اسأل احدا عن شيء، چیزی سوال نکردم. و افتونی هاولائه، این آقایون افتونی یعنی فتوا دادن، هاولا یعنی این علماء اهل سنت. ان اشق قمیصی و انزعه من قبل رجلی، گفتن وظیفت اینه که باید این لباس تو از طرف پا پاره کنی، بعد از طرف پا هم در بیاری، به سرت نخوره. من حجی فاسد، حجم خرابه، و ان علیه بدنم شطورم باز بکشم، بخاطر همین که پیرن تنم گردم. فقال لهو، امام فرمود متا لبست قمیصک، پیرانه کی پوشیدی؟ بعد ما لبیت ام قبل، قبلش پوشیدی یا بعد؟ قال قبل ان لبی، قبل از اینکه لبیک بگم قال فاخرج من رأسک، هیچ عیبی نداره از سر در بیار، فانه لیس علیک بدنه، بدنم به تو نیست، و لیس علیک الحج من قابل، حج آیندم لزومی نداره. بعد استدلال میکنه ما، این جای دیگه هم به درد بخوره، ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی، اگر کسی از روی جهل و نادانی کاری رو انجام داد این چیزی بر اون نیست، کفاره نداره. توف بل بیت بله سبعا و صل رکعتا این در مقام ابراهیم، وسع طواف انجام بده، سعی انجام بده و قصر من شعره، برو موتم کودا کن، تقصیر کن، و اذا کان یوم تربیه فقط هست و احل بالحج، مفرم به حج شو، بس تمام، هیچ اشکال نداره. یعنی درست عکس اونها حضرت فتوا داد. روایت بعدی جلد 13 صفحه 70 حدیث 4 علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عبید عن معاویه، اینم حدیث صحیح. باب 13 باب 13 است جلد 13 است صفحه 70 انا و ما وطعته او وطع بعیرک و انت محرم فعلیک فدا او، و قال اعلم انه لیس علیک فدا او شیء اتیته او و انت محرم جاهلا به اذا کنت محرما فی حجک او امرک الا الصید، اون صید حکم چیزی است، فان علیک الفدا به جهالت این کان او امره، فقط این رو استثنا میکنه، غیر از صید اینجا چیه کفاره نداره. حالا اینجا باید میریم برسیم به فرق بین عمد و سهو و نسیان. این صفحه اول فرقی که چه فرقی داره غفلت با سهو؟ غفلت از چیزیست که در آینده تقوی پیدا میکنه. یعنی چی؟ در آیه میخونیم که سوره قاف آیه 22 لقد کنت فی غفلت من هادا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. روز قیامت انسان همه چیز براش روشن میشه، من نفخ به سور ذالک یوم الوعید و جاءت کل نفس معها سائق و شهید لقد کنت فی غفلت من هازا، تو غافل بودی این از چنین روزی، توجه نداشتی. فکشف حالا چی؟ پرده کنار رفت، حالا میبینی، و بسارو کردیم حالا چشم تیز بین هست که در آینده اینجوری غفلت روشن میشه. ولی سهو از چیزیست که باید تحقق پیدا میکرد، تحقق پیدا نکرد. یه سهوان یه سجده انجام ندادن، مربوط به گذشته میشه. فرق نسیان و سهو چیه؟ نسیان فراموش کردن چیزیست که میدونسته، ولی در سهو گاهی میدونسته گاهی نمیدونسته. یعنی سهو یعنی پنهان شدن معنا از ذهن. خب پنهان شدن معنا از ذهن گاهی انسان میدونسته که بعد پنهان شده، بعضیا بعضی وقتا نمیدونه. فرق دیگرش اینه که امکان نداره یه چیز انسان گاهی سهو کنه گاهی سهو نکنه، بلکه سهو بعدی از مانند اونه. اگه انسان سهو میکنه، مثلا یه دفعه تو نماز سهو کردی، در نماز دیگه هم سهو کردی، اون چیزی که سهو کردی دیگه دوباره قابل تکرار نیست. ولی در نسیان میشه، انسان یه چیز رو یا آیه رو فراموش میکنه گاهی فراموش نمیکنه. این فرقهایی که بین این ستا هستش در فروغ اللغویه میتونید مراجعه کنید، در اونجا جزئیات بیشتری هم هست. خب حالا این بحث ما تمومش کنیم دیگه امروز. حالا این مطلبی که عرض کردیم که تکلیف شامل عالم و جاهل میشه، این دو تا مبنا اینجا هست. یک مبنا که مبنای خود حضرت امام هستش و عده میگن خطابات قانونی. خطابات قانونی شامل عالم و جاهل میشه، ولی خب این در جهل مؤاخذه نمیشه. بنابراین اینجور نیستش که جاهل تکلیف نداشته باشه، مؤاخذه نداره. ولی مذهب مشهور میگن اصلا تکلیف متوجه جاهل نیست و علم از شرایط عامه تکلیفه. خب اینجا رو مبنای این همه مشکل نیست. حالا رو مبنای امام، امام چطور اونجور فتوا داده؟ حلش اینه که قائل به قول اول هم دائما ملتزم به اون نی. دلیلم چیه؟ دلیلش اینه، دلیل دارد. او میگوید دلیلی بر عموم نداره، یعنی عمومش دلیل نداره. یعنی اینکه دلیل ندارد یعنی عموم دلیل نداره. بنابراین عبارت هم مشکل نداره. قائل به قول اول دائما ملتزم نیست. دلیل نداره این چی؟ دائما دلیل نداره. او میگوید دلیلی بر عموم نداریم زیرا در بسیاری از اوقات علم دخالت در مصلحت دارد و این منافاتی با قیام دلیل در بعضی از موارد ندارد کما فی المقام. خب اینجا منافات نداره که در اینجا علم دخالت در مصلحت داشته باشه، که اینجا علم در حالت در این روایت که داریم روایت تصدیق میکند که بین عالم و جاهل فرق وجود داره. بنابراین ما از این مسئله هم میگذاریم. خب من یه نکته بگم که برای بحث بعدی، برای بحث فردا این در ذکر آیون باشه. ما از اینجا به بعد چند تا مسئله داریم که موضع افسلان نیست دیگه، ما آیونم زحمت نمیدیم، خودمونم زحمت نمیدیم. مسئله محرم سالس در تحریر، ایقاع العقد لنفسه او لغیره هستش. انسان بیاد عقد کنه کسی رو برای خودش و غیرش، خب این مورد ابتلا نیست، خب وقت نمیگیریم. مسئله شیشش اینه که تجوز خاصگاری عیب نداره. بعد این میاد تا خدمتتون عرض کنم که چهارو میشم استمناعه. خب اینه باز مورد ابتلا نیست، آره کی میاد در اونجا استمناع کنه. و خامس رو ما میخونیم، عطیب به انواعه. این بحث این دیگه مورد ابتلا هممون هست، یعنی همه حاجی ها، و این از مورد ابتلا ات زدن با ان به انواع ات انسان خودش رو خوشبو کردن، این باید برای محرم حرام هستش. انشاءالله بحث آینده درس فردا درباره این مسئله که کثیرا ما مورد ابتلا هست. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.